أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. به خطبه 116 نهج البلاغه رسیدیم. الحمد لله و المنه پای درس امیر المؤمنین هستیم و از کلمات حضرت نور و فیض میگیریم. خطبه 116 از سه بخش تشکیل شده و ظاهر کلام هم این گونه از خطبه مفصل تری بوده. طبق نقلی که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده، این خطبه خطبه نماز جمعه امیرالمؤمنین بوده که البته اینجا بخشیش رو سید رضی ذکر میکند. خطبه یک بخشی مربوط به رسالت پیغمبر اکرم، یک بخش راجع به علمی است که امیرالمؤمنین دارد و البته گلایه ای از مردمی که حرف علی را نمی‌شنوند، و بخش سوم که یک خط است ولی بسیار مهم است، پیشگویی است از امیرالمؤمنین راجع به اتفاقاتی که در دهه‌های بعد از خودشون می‌افته که انشالله توضیح خواهیم داد. فمن خطبت له علیه السلام ینسه و اصحابه، نصیحت کرد در این خطبه اصحابش را. فرمود ارسله دائیاً الالحق، خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، فرستاد، در حالی که پیغمبر دعوت کننده به حق بود و شاهدن الالخلق، و پیغمبر شاهد مخلوقات بود. فرمود پیامبر وظیفش این بود که دعوت به حق کند. این نکته مهمی است. هر کسی در هر مقامی دارد برای دین تبلیغ می کند، باید تبلیغ به حق باشد، نه تبلیغ به خود، نه تبلیغ به مال، نه تبلیغ به دنیا. وظیفه مبلغان دینی تبلیغ به حق است. حتی تو نباید به خودت هم تبلیغ کنی. متاسفانه فضای مجازی گاهی این معضل رو به وجود میاره. فلان سخنران، فلان مداح دعوت به خود میکند، نه دعوت به خدا، نه دعوت به امام حسین. این معضل بزرگی است عزیزان. اگر یک منصب اجتماعی و دینی دارید، در حد خودتون به اسم دین دارید کاری رو انجام میدید، مردم را به خودتون دعوت نکنید. هیئت نباید مداح محور باشد، هیئت نباید سخنران محور باشد، هیئت نباید شخص محور باشد، هیئت باید امام حسین محور باشد. مسجد نباید حول محوری امام جماعتی بچرخه. مسجد خانه خداست، خدا محور باشه. گاهی اوقات ما دچار این خبط و خطا میشیم، مردم رو به خودمون دعوت میکنیم که طرفدارای من زیاد بشن، نه طرفدارای امام حسین، نه طرفدارهای خدا. من میخوام برای خودم یه بالاخره توشه ای بر بگیرم، توشه مادی، توشه شهرت. این بده. به اسم دین نباید کیسه خودمون رو پر کنیم. پیامبر مبعوث شد در حالی که مردم را دعوت به حق می کرد و شاهدن علی الخلق، و بعد از این که وظیفش رو پیغمبر انجام داد، دین رو رها نکرد، ایستاد و منتظر شد تا مردم وظیفشون رو نسبت به دین انجام بدن. در واقع این جمله اون بحث نظارتی است که پیغمبر داره. میگن مجلس یک قانونی رو باید وضع کند و بعد به اجرای او، حسن اجرای او هم باید نظارت کنه. پیغمبر دین را آورد، مردم رو به حق دعوت کرد، ولی باید نظارت کند که مردم هم درست انجام بدن. اگر جایی اشتباهی به وجود آمد، او رو اصلاح کنه. البته اینجا شاهد میتواند به معنای شاهد در قیامت هم باشد. پیغمبر اکرم فردای قیامت به عنوان شاهد در دادگاه عدل الهی حاضر می شود. له یا علیه ما شهادت میدهد فلانی انسان دینداری بود، احکام دین مرا اجرا کرد، پا به رکاب دین بود، برای دین زحمت کشید، یا برعکس به اسم دین کیسه خودش رو پر کرد. پس پیغمبر هم شاهد است برای اجرای درست دینی که آورد، هم شاهد است فردای قیامت شهادت میده به نفع یا ضرر مسلمان ها. فبلغ رسالات ربه، پیغمبر اکرم ابلاغ کرد، به گوش همگان رساند پیام های خدای متعال را، در حالی که غیر وان ولا مقصر. وان به معنای آدم سست، آدمی که تنبل باشه، بی‌حوصله باشه. مقصر یعنی کسی که کم کار بگذاره، کوتاهی کنه. پیامبر این بار را به دوش گرفت و تبلیغ کرد پیام خدا را، در حالی که در این مسیر نه سستی به او روی آورد و نه کوتاهی کرد. به هیچ وجه از این وظیفه‌ای که داشت دست بر نداشت، با تمام توان این بار سنگین را یکتنه به دوش کشید. جامعه عرب جاهلی با اون تفاسیری که امیرالمؤمنین می‌فرماید در بخش جاهلیت، اون جامعه را رسون به یک جامعه متمدن، دیندار، اخلاق مدار. پیغمبر این کار رو کرد دیگه، با سستی و ضعف و شانه از زیر بار خالی کردن کار پیش نمیره. پیغمبر کوتاهی نکرد، سستی نکرد. درس بزرگی است. اگر کسی میخواهد کار بزرگی انجام بده، باید این دو صفت رو داشته باشه. سستی در مرام اون نباشد، کوتاهی نکند. قبلا این آیه رو محضر عزیزان خوندیم، جزء عجایب آیات قرآن است. آیه 85 سوره مبارکه هود فرمود: و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط. در معامله بالاخره حد الهی و شرعی رو رعایت کنید، کم نفروشید. این در معامله است، ولی در ادامه آیه یک بحث همگانی، همیشگی و عجیب مطرح می کند. ولا تبخس الناس اشیاءهم، بخس یعنی کم گذاشتن. ولا تبخس الناس اشیاءهم، ناس به معنای همه مردم است. این الف و لام که آمده سرش، این الف و لام جنس است، یعنی همه مردم. یک نفر رو هم استثناء نکنید. مؤمن و کافر نداره، ایرانی و غیر ایرانی نداره، شیعه و غیر شیعه نداره. همه مردم رو این دوری باشون تا کنید. چطوری؟ لا تبخسو، کم نگذارید براشون. در چه چیزی؟ اشیاءهم، ناس همه مردم، الف و لام، الف و لام جنس. اشیاء یعنی هر چیزی که، هر نوع مراوده‌ای که با مردم دارید کم نگذارید. خواستی برای کفار درس بگی، بهترین درس رو بگو. خواستی برای فلانی یه کاری انجام بدی، بهترین کار نداشته باش مؤمنه یا کافره. این وظیفه دینی ماست. پیغمبر آمد برای جامعه‌ای که یه عده‌شون ایمان نیاوردن، یه عده‌شون تا آخر منکر پیغمبر بودن، مخالف آمد، ولی کم اینها نگذاشت. تا توان داشت برای اینها زحمت کشید، تا توان داشت این بار مسئولیت رو نسبت به اونها، وظیفش رو ادا کرد. ما هم باید این طور باشیم. و جاهد فی الله اعداءه، پیغمبر همون کسی است که مجاهده کرد در راه خدا با دشمنان خدا. غیر واهن ولا معذر، در حالی که در مسیر مجاهده، وهن یعنی ضعف، نه ضعفی در خودش به وجود آمد، ولا معذر، نه عذر تراشی کرد. حضرت فرمود مبلغان دینی دو تا صفت باید داشته باشن: غیر وان ولا مقصر. مجاهدان دو تا صفت باید داشته باشن: غیر واهن ولا معذر. مبادا ضعف از خودت نشون بدی که دشمن طمع کنه به تو، مبادا عذر تراشی کنی، کارهای راحت رو انتخاب کنی، کارهای سخت رو بهت واگذار کنن، هی عذر تراشی کنی، از زیرشون شانه خالی کنی. نه، در مقابل همه کارها محکم بایست. ببینید این دوتا جمله‌ای که غیر واهن ولا معذر، در واقع نتیجه اون دو صفت قبلی است. اگر در جامعه مبلغان دینی، کسانی که دارن کار فرهنگی میکنن، کسانی که مسئولیت دین مردم رو دارن، اینها سستی کنند، اینها مقصر باشند، کوتاهی کنند،
بلا شک مجاهدان، مردمی که کف خیابون هستن، وهن بهشون راه پیدا میکنه، سست میشن، عذرتراشی میکنن، جبهه میشه جبهه نمیرن، جنگ میشه بهانه میارن، هر اتفاقی که میفته اینها میخوان فرار کنن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون مبلغان کارشون رو انجام ندادن. وظیفه روحانیت، وظیفه دستگاه‌های حکومتی که مسئول فرهنگ جامعه هستن اینه. مجاهدین و غیر مجاهدین پیرو فرهنگن. فرهنگ اگر درست شد اونها هم کارشون رو انجام میدن. امام من اتقا و بصر من اهتدا. پیغمبر کسی بود که امام و پیشوای متقیان و روشنی چشم کسانی بود که اهل هدایتن. اگر کسی در قلبش اون زنگار نباشد، یه صفای باطنی داشته باشد، کسی باشد که امکان هدایتش رو تنوز در وجود خودش حفظ کرده باشه، پیامبر چشم روشنی هست. چشم روشنی یعنی اون کسی که جرقه میزنه در وجود انسان، کسی است که انسان رو نجات میده. پیغمبر همون کسی است که آمد همه کسانی که امکان هدایت داشتن را هدایت کرد. یه عده خودشون راه هدایت رو بستن، امکان هدایتشون دیگه نیست، ولی اگر کسی امکان هدایتش باشه، وجود مقدس پیغمبر چشم روشنی اوست، راه را به اون نشون میده و او به برکت پیغمبر از گمراهی نجات پیدا میکنه. خب این بخش اول راجع به رسول الله بود. حالا چرا این جملات رو حضرت فرمود؟ در بخش دوم حضرت میخواد بگه آی مردم، چرا شما ضعف دارید، سستی دارید، چرا در مجاهدتون مدام شانه از زیر این مسئولیت خالی میکنید؟ پیغمبر شما اونطور بود، شما چرا مثل پیغمبر نیستید؟ مگه شما امت پیامبر نیستید؟ خب امت پیامبر اسوش پیامبر دیگه. چرا شما رفتارتون رفتار بنی امیه است ولی اسمتون اسم مسلمان نبوی است؟ خب شما سیرتون روشتون هم باید مثل پیغمبر باشه. و اما بخش دوم، و منها، و منها یعنی سید رضی میگه من بخشی از این خطبه را حذف کردم، الان آمدم یه بخش دیگر رو میخوام بگم. معلوم خطبه طولانی بوده. این بخش رو خوب توجه بفرمایید. فرمود لو تعلمون ما اعلم مما توی انکم غیبه. آی مردم، اگر شما خبر داشتید از اون چیزهایی که من خبر دارم، در حالی که مما توی انکم غیبه، شما باطن او را نمیدانید، شما از اسرار غیب خبر ندارید. تویه به معنای پنهان شدنه، غیب هم به معنای باطنه. اگر اون خبرهایی که از شما پنهان شده است و باطنش را نمی دانستید، در حالی که من می دانم همه اونها در دست منه، اگر اونها رو می دانستید چه اتفاقی می افتاد؟ در ادامه حضرت میگه پس این که شما نمی دانید مقصر خودتونید ها. یه ذره چشمتون باز باشه خیلی چیزها رو می فهمید، خودتون نمی فهمید، مقصر خودتونید. و از او بدتر این که حالا که من دارم بهتون میگم هم نمیشنوید، زیر بار نمیرید. آدمی که نه خودش ببیند، نه اگر دیگران بهش راهنمایی کردن بشنود، هم بینایی مشکل دارد هم حرف شنوی، این حقش تو سری بخوره، این حقش دچار ظالمین بشه، این حقش حکومت‌های ظلم و جور بر او حکومت کنند. حضرت فرمود اگر اون چیزهایی که من میدانستم و شما میدانم و شما نمیدانید آشکار بشه بر شما، بفهمید چه خبره، اذن لخرجتم الی السعودات، شما از خانه و کاشانتون دل میکنید، پناه میبرید به بیابان. سعودات یعنی بیابان، صحرا، به خاک عرب میگه سعد با صاد. این که قرآن فرمود فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم بر خاک پاک است. خاک را تعبیر سعید به کار میبره، سعیدن طیب. حضرت فرمود اگر میدانستید در آینده چه فتنه ای، چه بلایی بناس بر شما نازل بشه، به کوه پناه میبردید. تبکون علی اعمالکم، مینشستید در اون تنهایی بیابان زار زار گریه میکردید که خدایا غلط کردیم، اون اتفاق رو پیش نیار، مبادا اون اتفاقی که علی گفت صلوات الله علیه پیش بیاد. ول تلتدمون علی انفسکم، محکم با دست به صورت هاتون میزنید. خبری که میخوام براتون بگم خیلی خبر عجیبی است. خودزنی میکنید که مباد این اتفاق بیفتد. ولا ترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف علیها. شمایی که اینقدر دنیا پرستید، شما که اینقدر دلبسته به دنیایید، مال و اموالتون رو رها میکنید، نه نگهبانی برای او میگذارید، نه این مال را یه خلیفه جانشینی برای خودتون انتخاب میکنید، خودتون میرید و اموال رو به حال خودش رها میکنید. لا حارس لها، نه نگهبان انتخاب میکنید و لا خالف علیها، نه کسی را خلیفه و جانشین خودتون میکنید بر اموالتون، میگذارید و میرید. و لحمت کل امرئ منکم نفسه، هر کسی فقط حواسش جمع خودش میشه، دیگه اصلا کار به دیگه. اونقدر این فتنه ای که بناست بر شما نازل بشه سخت و سنگین است، اگر بفهمید آیندش بلایی سرتون میاد اصلا حیران میشید، سرگردان میشید، جز خودتون به احدی فکر نمی کنید. لا یلتفت الا غیرها، به دیگران ملتفت نمی شد، نگاه نمی کنید چه خبر دور اطرافتون. ولکنکم نسیتم ما ذکرتم، ولی چه کنم، خودتون که نمی بینید، خودتون که آینده نگر نیستید، من هم که دارم برای شما میگم، ولکنکم نسیتم، شما فراموش می کنید آنچه را که دارم بهتون تذکر میدم، اون چرا دارم بهتون یادآوری میکنه. امیرالمومنین اینجا بحث مهمی را مطرح میکنه. عزیزان، اگر در یک جامعه ای امام جامعه حقایقی را بیان کرد، حقایقی که گاه از دو تا چهار تای ظاهری به دست میاد، صحنه مقابله با دشمن رو دیدن، گاه اتصال با غیب است، اخبار غیبی است، اگر یک امام عادل اهل معنایی در جامعه خبرهایی را گفت و مردم را به جهاد دعوت کرد، به مقابله با دشمن دعوت کرد، این مردم سستی کردند، ضعف نشون دادند، اون 4 تا صفتی که پیغمبر داشت را اینها نداشتند، خب این جامعه دچار ابتلاعات سنگینی میشه، ابتلاعاتی که مردم حاضرن اموالشون رو بگذارن برن ولی یه نفس راحت از دست این حکومت بکشن، ولی حکومت دست از سرشون بر نمیدار، مالشون رو که میگیره پدرشون رو هم در میاره. چرا؟ چون خود کرده را تدبیر نیست. اون وقتی که علی میگفت برید به مقابله با معاویه، نرفتید، شما که نرید یزید سر کار میاد، یزید که آمد عبدالملک مروان میاد، یکی یکی حاکمان ظلم و جور عباسی و اموی سر کار میاد، دیگه از جامعه اسلامی چی باقی میمونه؟ تقصیر شماست، شما کوتاهی کردید، شما کم گذاشتید، شما وظیفتون رو انجام ندادید و در آینده هر اتفاقی بیفتد قطعاً و یقیناً یک طرفش مربوط به شماست که از دین دفاع نکردید. فرمود ولکنکم نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حذرتم، شما فراموش میکنید آنچه را بهتون تذکر میدم و خودتون را در یک حصار امنی میبینید نسبت به آنچه که دارم انذار میدهم به شما. من دارم میگم آقا ابتلاعات سخت سر راهه، دیر به جنبید، اسلحه زمین بگذارید، دیگران سر کار میان، شما میگید نه آقا این خبرها که نیست. خودتون رو در یک دیوار امنی، یک قلعه مستحکمی فرض کردید در حالی که اینطور نیست. خیلی نکته مهمی است. 2 تا نکته از اینجا قابل استنباط. اولا این که معلوم فتنه های سنگین و بنیان برافشن بر اثر اهمال کاری خود مردم به وجود میاد. اگر مردم وظیفشون رو انجام ندن فتنه میشود. مردم حکومت عدل علوی را پاس ندارن، نگهداری نکنن، نگهبانی نکنن، حکومت معاویه سر کار میاد دیگه. پس این ظلم ها کسی استنادش نده به خدا، خدایا چرا تو ظلم کردی به ما معاویه را سر کار آوردی، خدایا تو چرا گذاشتی یزید سر کار بیاد که سر از تن حسین ابن علی جدا کنه؟ خدا نه، شما. چرا شما علی را یاری نکردید؟ چرا شما پشت سر امام حسن مجتبی سلام الله علیه بلند نشدید از حضرت دفاع کنید؟ چرا شما به کربلا نرفتید و طرفداری حسین نکردید؟ اسناد همه این ظلم ها به مردم است، نه به خدا. خدا گفته برید دنبال امام حق، من امام عادل به حق را فرستادم، شما باید برید پیروی کنید، نرفتید. پس این نکته اول، یعنی مردم نقش به سزایی دارند در اتفاقاتی که آینده می افتد، فتنه هایی که به وجود می. نکته دومی که قابل استفاده است اینه که فتنه ها یک دفعه و یک باره و یک شبه به وجود نمیان. فتنه ها باید در طول سالیان متعدد یواش یواش جذب نیرو کنن، آموزش بگیرن، مردم را همسوی با خودشون کنن، بعد فتنه به وجود میاد. شما ببینید، حالا در ادامه خطبه عرض میکنم، 20 سال بعد از امیرالمؤمنین، 20 اندی سال بعد از امیرالمؤمنین بناست فتنه سختی به وجود بیاد، ولی از الان پایش داره شکل میگیره. از الان یکی یکی این پازل کنار هم قرار میگیره تا اون زمان فتنه کامل بشه. فتنه یک شبه نیست. اگر یک انسان حاذق باشد، بینا باشد، چشمش باز باشه، نه چشم بصیرت، همین چشم دوتا چهارتا بین ظاهری، ولی آدمی باشد که عاقل باشد، این آدم میبینه نشانه های فساد را، نشانه های فتنه را واضح و کامل میبیند. حضرت فرمود شما مردمی که مخاطب من هستید، هرچه من فریاد میزنم کار ندارید، سستی و ضعف بر شما غالب شده، تذکرات من را جدی نمیگیرید و خودتون رو در یک حصار امنی فرض میکنید، در حالی که این حصار حصار خیالی است. فتاح انکم رأیکم، شما کسانی هستید که تاه از تیح، تیح به معنای سرگردانی است، فتاح انکم رأیکم، عقل شما دچار سرگردانی شده. جمله را ببینید، کسی که حرف امام را نشنود هزار کتاب نوشته باشه، همه مردم او را به عنوان عالم بشناسند، حضرت میگه تو عاقل نیستی، تو سرگردانی، تو حیرانی، دیوانه بیش نیستی. کسی که حرف امام را نشنود، دانشمند و پروفسور و اینها چیه؟ تبعیت از امام عقل است، تبعیت از وحی یعنی عقل. آقا تو که همه چیز را نمیدانی، دنبال کسی برو که عالم است به پنهانها. تو اگر دنبال اون نرفتی، حالا هر چی کتاب علمی نوشته باشه، جاهلی بیش نیستی، ادای عاقل ها رو در میاری. فتاح انکم رأیکم و تشتت علیکم امرکم، بالاخره این بحث عقل گرایی اگر از جامعه رخت بربست، تشتت حاصل می شود، امور پراکنده می شود. مردم شما کسانی هستید که عقل را کنار گذاشته اید، دچار حیرت و سرگردانی شدید. شما کسانی هستید که امورتون دچار پراکندگی شده، عقل سرگردان بشود، این بحث تشتت علیکم امرکم، یعنی حق و باطل قاطی شدن، مشتبه شدن، به هم ریخته شده کار، نمیدونید که حق کی باطل، کجا برید کجا نرید، کدام کار درسته کدام کار اشتباهه. نتیجه این به هم ریختگی اونه که از امام تبعیت نکردید، اون که عقلتون از بین رفت. اگر از امام تبعیت کنید، عاقل باشید، حق و باطل واضح هم کاملا درست تشخیص میدید و درست عمل میکنید. خب حضرت فرمود مشکل جامعه شما اینه، اطاعت از علی ندارد و هر بلایی سرتون بیاد حقتونه. حضرت فرمود، البته این رو هم بگم، من هم خیلی دلخوشی از شما ندارم ها، کسی فکر نکنه چون من اینجا موندم در بین شما پس من از همه چیز راضیم، خیر، این گونه نیست. و لوددت ان الله فرق بینی و بینم، به خدا قسم اونقدر دوست دارم، علاقه دارم، خدا بین من و شما فاصله بندازه، جدایی بندازه، دیگه چشم دیدنتون رو ندارم، از بس خون به دل امیرالمؤمنین کردن، از بس علی را آزار و اذیت دادن. در همین نهج البلاغه در بخش‌های مختلفی داریم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 70 فرمود خدایا ابدلنی اللهم بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی، خدایا من را از این مردم قدر ناشناس نمک ناشناس بگیر، یه حاکم ظالمی بر اینها مسلط کن تا اینها حساب کار دستشون بیاد، مرا هم از بین اینها ببر، مرا ببر اونجایی که دوست دارم، دیگه خسته شدم از دست اینها، در خطبه 27 فرمود و لوددت انی لم ارکم و لم اعرفکم، به خدا قسم صبح و شب از خدا میخواهم ای کاش شما را نمیدیدم، ای کاش شما را نمیشناختم، ای کاش پا در این سرزمین نمیگذاشتم. ولی چه کنم، وظیفه است، تقدیر است، باید باشم و باید بسوزم در بین شما. ولی بدانید من دلخوشی از شما ندارم ها. ببینید این معیار است بین امیرالمؤمنین و امام سلام الله علیه که تفاوت نیست، کلهم نور واحد. این جمله امام عصره و همه ما، تک تک ما خطاب این جمله و لوددت ان الله فرق بینی و بینکم، من دوست داشتم هیچ وقت شما. چرا؟ علت اینه، اگر کسی وظیفش رو انجام نده، اگر کسی لکنکم نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حذرتم، اگر کسی عقل مدار نباشد، اگر کسی دنبال امام نرود، اگر کسی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، این از چشم امام می افتد. فقط که مخصوص مردم کوفه نیست، مردم امروز هم همینن. بعد تو حالا هی دم از امام زمان بزن، هی ادعا کن، باب ادعا که نیست. حضرت فرمود من چشم دیدن تو رو ندارم. آدم باید مفید باشه برای درد دل، برای درد دل تو کسی مفید نشد، وگرنه نامه برای مفید می آید. چرا امام عصر به شیخ مفید نامه نوشت؟ چون مفید بود برای دین، چون مفید بود برای حضرت. خب نامه برای مفید آمد، ولی ما به درد حضرت نمیخوریم. چرا حضرت باید ما را گرامی بدارد؟ برای درد دل تو کسی مفید نشد، اگرنه نامه برای مفید می آید. امروز هم همینه، حضرت به کسانی اعتبار میده، بها میده اتصال و ارتباطشون با حضرت که به درد بخورند، دین را حفظ کنند. وگرنه آدم شلوولی مثل من خب به درد حضرت نمیخونه، از چشم حضرت میفتیم. حضرت فرمود که ولوددت ان الله فرق بینی و بینکم و الحقنی به من هو احق بی منکم. من مدام دعا میکنم و دوست دارم که خدا مرا به اونهایی ملحق کنه که سزاوارتر از شما هستند. یه عده‌ای هستند قدر مرا میدانند، جایگاه علی را به خوبی میدانند. ای کاش من به همونها ملحق میشدم، ای کاش من به یارانی مثل جعفر و حمزه ملحق میشدم، ای کاش یارانی دور من بودن، عین عمار، عین ابن الطیهان، عین ذو شهادتین، کاش اینها بودن، کاش من برم برسم به یاران شهیدم. دیگه از دست شما خسته شدم، دیگه نمیتونم با شما زندگی کنم، از بس شما انسانهای عجیبی هستید، انسانهایی که ظاهرن دیندار باطنن منافق ضد دین، تمایلات شهوانی عجیبی در شما هست. فرمود قوم والله میامین و رعی. حالا از اینجا به بعد ویژگی های یاران علی صلوات الله علیه، اگر کسی خواست جزء یاران خاص علی باشد. ببینید امیرالمومنین چند دسته یار داره، یه عده یارانی که در لشکر حضرت هستن، ولی یه عده یارانی که حضرت میگه ای کاش من با اونها باشم، اینها قدر مرا میدانستن، اینها کسانی هستن که احق و بیمن کم، از بقیه مردم سزاوارترن. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ اگر کسی خواست یار خاص امیرالمومنین بشه، اگر کسی خواست یار صدیق حجت ابن الحسن بشه، چه صفاتی داشته باشه؟ والله میامین و رعی. میامین از میمون است، یعنی مبارک. اونها کسانی بودن که افکارشون مبارک و خجسته بود. آقا همش در باب عمل نیست ها، اول فکر باید درست بشه، اول اندیشه باید درست بشه، اول جهانبینی باید درست بشه. کسی که جهانبینیش مادیه، شما حالا هی بگو این علی را میبینی، تمام اسرار عالم در دست اوست، او براش اهمیتی نداره، چون او فقط زر و زیور را میبیند. یه مثال ساده برای شما بزنم. ببینید الان یه عالم دانشمندی بهش بگن مثلا کتاب تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه، آقا نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی، نسخه ای که خود ایشون نوشته، فلانجا پیدا شده، یه عالم دانشمند محقق سر از پا نمیشناسد که بره این نسخه را ببینه، ببینه تعبیر دقیق شیخ در فلان مطلب چیست، در فلان قضیه فقهی چیست. ها حالا یه انسان بی سوادی که اصلا فارغ از این ماجراست بهش بگن آقا این نسخه خطی شیخ طوسی، این نسخه خطی مفید است، این عمالی شیخ مفیده برای تو، میگه آقا بنداز اون طرف شده به درد من میخوره، بنداز بره، مفت گرونه. فکر و اندیشه خیلی مهمه. فکر اگر فکر درستی نباشد عمل پیرو او نیست، عمل هم باطل میشه، عمل هم فاسد میشه. رضا حضرت در نکته اول والله میامین الرأی، یاران صدیق علی کسانی هستن که فکرشون درسته. این نهج البلاغه، نهج البلاغه فکر ساز است، اینو یادتون باشه. نهج البلاغه فکر را تغییر میدهد، نگاه را، جهانبینی را اصلاح میکند. اگر کسی مأنوس با کلمات حضرت باشه و بعد عمل کنه به اینها، به این مرتبه میرسه. فکر، فکر درستی باشه. مراجع الحلم، اینها کسانی بودن که علم و بردباری زیادی داشتن. قبلا عرض کردیم حلم دو تا معنا داره، هم به معنای عقل است، هم به معنای صبر و بردباری است. حلیم هم به معنای عاقل است، هم به معنای صبور است. لذا مراجع الحلم را هر دو معنا رو میشه گرفت. اینها کسانی بودند که علمشون و عقلشون رجحان داشت، هیچ وقت کار جاهلانه نمی کردن، هیچ وقت هوا و هوس و خیال و وهم بر عقل اونها حاکم نمی شد، همه جا عقل مدار بوده. و یکی هم بحث حلم به معنای صبر است، اینها همیشه صبر و بردباریشون رجحان داشت، عصبانی نمی شدن، ناراحتی نمی کردن. به خاطر اینکه کسی پشت سرشون یه حرفی زده همه اعتقاداتشون برباد نمی رفت، به خاطر شنیدن یک شبهه تنشون نمی لرزید، صبور بودن. با همون انواع و اقسام صبری که شنیدید و عرض کردید، هم صبور بودن، هم عاقل، هم عقلشون رجحان داشت، هم صبرشون. مقاویل و بالحق، حرف که می زدن حق می گفتن، به ضررت باشه به نفعت باشه حق بگو. متاری کن للبقی، بقی یعنی ظلم و ستم، متاری یعنی ترک کرده بوده. اینا کسانی بودن که زیر بار ظلم می رفتن، ترک کرده بودن، رخت بربسته بودن از عالم ظلم، نه ظلم می کردن نه می گذاشتن کسی بهشون ظلم کنه. خب یاران حقیقی علی چنین افرادی هستن. عقل در اوج، فکر، فکر درستی باشد، حرف زدن، حرف زدن درستی باشد، معادلشون و معاملشون با ظلم کاملا واضح باشد، نه ظلم کنن، نه زیر بار ظلم برن، نه بگذارن کسی بهشون ظلم کنه. اینها ویژگی یاران حضرته. اگر خواستیم جز یاران امام عصر باشیم، باید این چهار تا صفت رو در خودمون پیاده کنیم، زنده کنیم. مذا و قدمن علی الطریقه، ویژگی بعدی یاران حقیقی من، اونها کسانی بودند که مزو قدومن علی الطریقه، قدوم به معنای پیشی گرفتن. اینها هر کدام در راه راست از دیگری سبقت می گرفتن. اینها از سابقون الاولون بودن همه. هر کسی تلاش می کرد در علم، در تقوا، در صبر، در مقابله با ظلم از دیگران پیشی بگیره. و اوجفو علی المحجه، اوجفو به معنای حرکت سریع. اینها در راه راست، محجه یعنی راه روشن، محجه البیضاء مرحوم فیض کاشانی، اینها در راه راست مرتب سبقت برهم می گرفتن. اهل ایستایی و توقف نبودن، مسابقه می دادن. اون هم هر کسی تلاش می کرد در اخلاص از دیگران جلو بیفته، در علم از دیگران. فزفروا بالعقبة الدائمة والكرامة الواردة. خب اگر کسی شش صفت قبلی را در خودش پیاده کنه، میامین و رأی، مراجع الحلم، مقاویل و بالحق، متاریک و للبغ، مزو قدمن على الطريقه و اوجفو على المهجه، اگر این ششتا باشه، فزفروا بالعقبة الدائمة، اینها دست پیدا کردن به بهشت دائمی و الكرامة الواردة، و دست پیدا کردن به خنکای کرامت. بارد یعنی سر، خنک، دلچسب، اینها به کرامت دلچسبی دست پیدا کردن. ای کاش من به این دوستانم ملحق می شدم، اینها قدر مرا می دانستن. اینها دوستان خوبی هستن. قیامت هم اینها هستن که با امیرالمؤمنین محشورن دیگه. حشر دائمی با امیرالمؤمنین، همسایگی با امیرالمؤمنین در بهشت نصیب یه چنین افرادی میشه. خب بخش دوم هم تمام شد. بخش اول سیمای پیغمبر بود. بخش دوم آی مردم شما چقدر از حقیقت پیغمبر دورید و از جانشین پیغمبر هم دورید. ای کاش شما از دست من می رفتید، نداشتم شما را و من ملحق می شدم به یاران حقیقی خودم که این صفات را دارند. اینجا به بعد اصل خطبه است. این یک خط، یک خط و نیم. حضرت می فرماید خب این خطبه در باب این بود که مردم اگر کوتاهی کنید نتیجهش رو می بینید ها. کم بگذارید فتنه شدیدی بر شما عارض می شه. فتنه ای که حاضرید مال و همه هستیتون رو بذارید و فرار کنید، فقط یه چهار سواری آرام باشید. این فتنه چیست؟ چه اتفاقی بناس بیفتد که امیرالمؤمنین فرمود من میدانم و شما نمیدانید؟ لو تعلمون ما اعلم مما توی عنکم. اگر شما هم بتانید دست و پاتون به لرزه میفته. او هیچ نیست جز فتنه حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون. فرمود اما والله قسم به خدا لیسلطن علیکم غلام صغیر. با تأکید فراوان میگویم قطعا و حتما بی برو برگشت مسلط میشود بر شما یک جوان ثقفی، حجاج ابن یوسف ثقفی، از زیال المیال. صفات حجاج و صفات فتنه او این از زیال به لباس بلند میگن، لباسی که روی زمین کشیده میشه، کنایه از تکبره. شخصی بر شما حکومت میکند که اوج تکبر را دارد. لا اله الا الله. از اون چیزی که تاریخ در مورد این حجاج میگه، ما که میخونیم بدنمون میلرزه. خدا میدونه اونهایی که بودند و چشیدند چه گذشت به اونها. یک انسان متکبری که المیال است. میال دو تا معنا داره، یعنی میل به هوا و هوس و خونخاری و درندگی، یکی هم تمایل پیدا کردن از حق، منحرف شدن از حق، هر دوش هم درسته. یک شخص متکبری که غرق در هوس است و از اون طرف از حق فاصله دارد، منحرف است، دور است، این بر شما مسلط میشه. و یذیب شهمتکم. این آقا کسی است که یذیب به معنای ذوب کردنه، آب میکند. شهم یعنی پیه، چربی. چربی شما را آب میکنه، پدرتون رو در میاره. در حکومت او انقدر به شما سخت بگذره که یه پوست و استخوانی از شما باقی بمونه، دست از سرتون بر نمیداره. در پایان فرمود ایهن ابا و ذهه. هیچ کسی از کسانی که در این سال نوشتن سال 39، 40 یا 41 هجری بود که امیرالمؤمنین این خطبه را فرمود، اختلافه، هیچ کسی نفهمید امیرالمؤمنین چی میگه. یأکل خضرتکم و یذیب شهمتکم. بله، یأکل خضرتکم، خضره به معنای سرسبزی دیگه. هر چه مال داشته باشید، هر چه باغ شما، بوستان شما سرسبز بشه، همش را میخورد. از جهت اقتصادی تمام اموال شما را مصادره میکند و از جهت اجتماعی هم سرکوب میکند شما را، در تنگنا قرار میده اونقدری که از شما جز پوست و استخوانی باقی نماند. عرض کردیم این جمله ایهن ابا و زهه را هیچ کسی در اون سخنرانی حضرت نفهمید. ایهن یه وقتی اگر بگن ایهن یا ایه، ایه یعنی چی در لغت؟ به معنای اینه که اون حرفی که داشتی میزدی خوب حرفی بود، ادامه بده. ایهن، ایه، ایه یعنی ادامه بده، ادامه بده. یه وقتی میگن ایهن، کسره بش میدن، تنوین بش میدن، ایهن یعنی بسته، این اراجیفی که تا حالا میگفتی بسته دیگه، الان شروع کن یه حرف جدیدی بزن. خیلی تعبیر لطیفی. حضرت خطابش به حجاج است. مردم که نمیدونن، مردم الان نشستن پای منبر امیرالمؤمنین، حضرت میگه در آینده اتفاقی میفته، یه فتنه ایهن ابا و زهه. اون کارهایی که میکردی، اون حرفهایی که میزدی بذار کنار، از نو شروع کن. این از نو شروع کن یه تشویقه، زود باش انجام بده، بدو ببینم. همه اینها، این لفظ ایهن یه اصطلاح هست. حالا ابا وزه، این ابا وزه در واقع یه کنیه است که امیرالمؤمنین نسبت به حجاج میگه. وزه در لغت دو تا معنا داره. این سید رضی هم این یک خطی که توضیح داده همین مطلب رو ذکر میکنه، رضوان الله علیه. وزه در لغت دو تا معنا داره، یک به معنای سوسکه، دو خیلی عذرخواهم به معنای پشکل گوسفندان، فضولات گوسفندان رو عرب بهش میگه وزه. حالا ابا وزه یعنی ای آقایی که سوسک هستی، حالا یا به تعبیر حضرت اگر بخوایم فارسی بگیم ای پشکلی، این فارسیش اینطوری میشه، تحقیر درش هست، حتما یکی از جملات تحقیر کننده. این اسم گفتن، کنیه گفتن گاهی برای تکریم است. یه اسمی میگن که او بزرگ میشه، آقای عالم. یه وقتی هم بهش میگن آقای سگباز، این نشانه تحقیره. حضرت در این حال دارد تحقیر میکند او را. ولی یه نکته مهمی هم هست، خب چرا حضرت این اسم را گفت؟ این رو باید بدانی، نکته مهمیست. خب حالا بریم سراغ این. عرض کردیم در اون زمان کسی نمیدانست، ولی بعدها بر مردم مسلم شد قصه چیز. در مورد حجاج اگر فرصت شد دو سه تا جمله میگم. اول بگم چرا حضرت این جمله را در مورد او گفت. ابن ابل حدید معتزلی در جلد 7 صفحه 297 شرح نهج البلاغه این نکته را ذکر میکنه، میگه سه تا دلیل داره، سه تا ماجرا هست در مورد حجاج و سوسک. این سه تا اگر شما بفهمید بعد میفهمید حضرت سالها پیش چرا این جمله را گفت. گفت ای ابا وزه، بر این مردم سخت بگیر، بیشتر اذیتشون کن، همین راهی که داری، این مردمی که حق نشناس باشن، حقشون تو بهشون ظلم کنی، حقشون تو بر اونها مسلط بشی. خب سه تا حرفی که ابن ابوالحدید میزنه اینه. یک، میگه که به طور کلی آقای حجاج تنفر عجیبی نسبت به سوسک داشت، اونقدری که خودش حاضر نمیشد اینها رو با دست پس بزنه. به غلامها و خدمتکاراش میگفت سوسک دور و بر من دیدید ببریدش، من اصلا از دیدن اینها حالم بد میشه. لذا حضرت اشاره میکنه به این ابا وزه، ای آقای سوسکی، تو در آینده می آیی، من از الان دارم می بینم. دومین چیزی که گفته ابن ابوالحدید، و این بهتر است، عاقلانه تر است نسبت به این جمله‌ای که حضرت فرمود. یه وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی داشت سخنرانی می کرد، داشت حرف می زد، یه سوسکی اونجا داشت راه می رفت. این حجاج گفت وا عجبا لمن یقول ان الله خلق هذه، من حجاج تعجب میکنم از کسانی که میگن خدا این موجود زشت را خلق کرد. اشاره کرد به سوسک. چی گفته این رو خدا خلق کرد؟ مردم متعجب شدن، یعنی چی؟ پس کی خلق کرده این رو؟ یه نفر بلند شد گفت که قیل فمن خلقها ایها الامیر، پس اگه خدا خلق نکرده کی خلق کرده؟ این جمله را توجه کنید، قال الشیطان، این رو شیطان خلق کرده. ان ربکم لاعظم شأنا ان یخلق هذه الوزه، خدا شأنش بالاتر از اینه بیاد سوسک خلق کنه. هذه وزهه من وزه الشیطان، این یک فضولاتی است از فضولات شیطان، این یه پشکلی است از فضولات شیطان. این رو حجاج ابن یوسف نقل میکنه. لذا حال جهان بینی او رو ببینید، میگه چون این حیوان زشت است این رو خدا خلق نکرده، او را چون خوشگله خدا خلق کرد. این فضولات شیطانه. لذا حضرت اون روز فرمود که سخت بگیر بر مردم ای آقای سوسکی، یا حالا اون چیز دیگر. و سومین نکته هم این که این جمله هم معروفه و بسیاری از شارحان نهج البلاغه ذکر کردن، سرانجام هم مرگ حجاج ابن یوسف توسط یک سوسک بود. لذا حضرت اشاره داره ای آقایی که با سوسک از دنیا میری، خیلی عجیبه، حالا بگم برای شما چه ظلم هایی کرد. خدا یه وقتی میخواد کسی رو بگیره اینطور میگیره. نمرود را با اون همه ظلم و اون حکومتی که داشت با یه پشه زمین گیر میکنه، حجاج خوناشام را با یک سوسک. یه وقتی در محراب نماز نشسته بود، یه سوسکی وارد شد، کسی هم دور و برش نبود از این خدم و حشمش که بهش بگه این رو بردار، با انگشتش زد اونو پرت کرد، دوباره برگشت، دفعه دوم، دفعه سوم، سه چهار بار این اتفاق افتاد، ناراحت شد، این سوسک با انگشت‌ها گرفت لهش کرد. نوشتن این سوسک یه سم خاصی داشت، چیز سوسک خاصی نبود دیگه، ولی خدا میخواست او رو به بدترین شکل تمام کند. همین که این سوسک رو له کرد، بدن او دچار یه آفتی شد، بیماری و عفونت سرتاسر بدن او رو گرفت، علاوه بر عفونت سرمای شدیدی حس میکرد. در تاریخ نوشتن دور تا دور او رو آتش روشن میکردن، اونقدر گرم بود که اطرافیان نمیتونستن تحمل کنن. او میگفت دارم یخ میزنم، خودش رو میچسبون به این شعله های آتش، پوست میسوخت، ولی میگفت من سردمه، و با همین بیماری از دنیا رفت و به درک واصل شد. خب در سه تا جمله عرض کردیم که علت این نامگذاری حضرت برای او چیست. یه جمله هم بگم و بحثمون تمام بشه. حجاج ابن یوسف ظلمی به جهان اسلام کرد که مثل و مانند او رو کمتر داریم یا نداریم. حجاج کسی است که خانه کعبه را با منجنیق ویران کرد، صحابی بزرگ پیغمبر مثل جابر ابن عبدالله را، مثل عبدالله ابن مسعود را، اینها را گرفت، آهن داغ به گردن اینها چسبوند، مهر به بدن اینها گذاشت، چون اینها جرمشون حمایت و دفاع و عشق علی ابن ابی طالب بود. اینها را به بهانه اینکه شما در قتل عثمان شریف بودید داغ به بدنشون گذاشت. نوشتند 120 هزار نفر را مستقیما کشت، غیر از اون افرادی که در جنگ کشته می شدن زد و خورد بود، اونها هیچ. 120 هزار نفر را شخصا دستور اعدامشون را صادر کرد. وقتی که حجاج به درک واصل شد، 50 هزار مرد و 30 هزار نفر زن در زندانهای او بودن، 80 هزار مسلمان در زندان او بودن، زندانهایی که سقف نداشتند، تابستانها گرما، زمستانها سرما، و هیچ کسی حق نداشت، اگر جایی از زندان سایه می شد حق نداشت بره در سایه، نگهبانها سنگبارانش می کردن. نوشتن که غذا که به اینها می داد نان جو با نمک بود، ولی هر روز دستور داده بود داخل این خمیر یه مقداری خاکستر بریزند. کسانی که در زندان حجاج بودن پس از گذشت چند وقتی پوست اونها سیاه می شد به طور وحشتناکی، خوشش می اومد از اذیت کردن مردم. این جمله رو بگم دیگه کامل بس مشخصه چی می خوام بگم. یه آقایی هست میگه لو اخرجت کل امت خبیثها و فاسقها، اگر تمام امتها، یهود، مسیحی، مجوسی، بیدینها، ملحدها، همه اینها بگن آقا هر دینی فاسدترین، فاسقترین، خونخارترین، خبیسترینش رو بیاره، مسابقه بین خبیسترین افراد هر امتی. این آقا میگه و اخرجنا الحجاج، اگر ما مسلمان ها حجاج را به این میدان بفرستیم، لقلبناهم، از همه جلو میافتیم. ببینید بیدین هایی هستند که در اوج خباستن، ولی امثال این حجاج ابن یوسف روی اونها رو سفید کرده از خباست. این رو هم بگم، همین حجاجی که داریم در موردش حرف میزنیم جزء مفسرین قرآن است، کلاس قرآن دارد، به دیگران آموزش قرآن میده، چه سابقه ای در جنگ و جهاد دارد، چه خدمت هایی کرده، ولی سرانجامش این میشه. باید خیلی مراقب باشیم. باز جمله آخر، چند بار این جمله آخر رو گفتیم و بس تمام نشد دیگه، اگه گذشتیم این جملات رو نمیشه در جای دیگه بگه، عذرخواهم که طول میکشه. همین خطبه ای رو که ما الان خوندیم، پیشگویی امیرالمومنین راجع به حجاج ابن یوسف، این جملات را حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا هم فرمود. پیشگویی امام حسین راجع به حجاج ابن یوسف مرحوم مجلسی در بهار آورده. یکی از اون جاها این بود که امام حسین سلام الله علیه فرمود، اگر که متنش رو الان ببینم، فرمود که اللهم محبس انهم قطر السما، خدایا دشمنانی که روبروی من ایستادن اینها رو باران رو بر اینها حبس و منع کن، و سلت علیهم غلام سقیف یستقیهم کأسا مصبره، یه حجاج ابن یوسف سقفی رو بر اینها مسلط کن که خون را به اینها بچشاند، زهر به اینها بچشاند، از بس روز به روز اینها باید اذیت بشن در حکومت او. حجاج بغض و کینه نسبت به شیعیان علی داشت که در طول تاریخ نمونه نداره. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه میگه اگر یک زندیق، یک کسی که بیدین بود، ملحد بود، به حجاج میگفتن آقا این یه انسان بیدینه، ملحده، ان الزندیق او کافر احب الیه من ان یقال شیعه علی، اگر میگفتن فلانی شیعه علی است، خیلی ظلم میکرد، خیلی اذیت میکرد. ولی اگر میگفتن این مسیحی است، بیدین است، میگفت خیلی خوب، طوری نیست. بیدین ها را، کافر و منافق را بیش از محبان امیرالمؤمنین احترام میکرد. خدا بر عذاب همه دشمنان امیرالمؤمنین بیفزاید. خدا به حق امیرالمؤمنین ما رو از شر آفتها نگه دارد. حجاج ابن یوسف ثقفی فرماندار عبدالملک مروان پنجمین حاکم اموی بود. عبدالملک مروان پنجمین حاکم اموی است. فرماندار او در شهر کوفه حجاج است. البته مدتی در مکه و مدینه هم فرمان روایی داشت. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.